تالیه گرفته میشه و بنابراین به قسمت‌های دیگرش میپردازیم. اینجا تقریبا تولید نخوچی بودش، تولید لپه باقالی بود، تولید لپه تبریزی بود. حضورتون در کنارش آسیابایی بودش که مال تقریبا ایرانی نبود، به اصطلاح اینا جدید اومده بود، با برق و اینها کار میکرد. تقریبا یه چیز در حدود شعاع این یا قطر این سنگ وقتی در نظر می گرفتیم در حدود 70 سانت بود. 70 سانت، یه سنگ زیر یه سنگ رو. خب به هر حال این کارا رو بیشتر با اینا انجام می دادیم. این سنگ درجه داشت، درجه شاید که بالا که می بردیم لپه انجام می شد، پای لپه باقالی انجام می داد تولید می کرد، پایین تر که می اومد لپه تبریزی، پایین تر که می آوردین سنگ روش عوض می کردن و سنگ زیر به حالت خودش بود و سنگ رو بودش که به اصطلاح نرم تر می کرد. همون نخوچی رو به صورت آرد نخوچی در می آوردیم و به بازار و کسب و اینا عرضه می کردیم. هر خیلی ساده نبود. گاهی وقتا این لپه‌ای که بایستی انجام بشه، حالا اینا برای جوان ها من دارم میگم که ببینن بابا به سادگی عرض شود که نمیشه، عرض شود پولدار شد، نمیشه عرض شود که به نتیجه مطلوب رسید. اون موقع نخود وقتی بخواد لپه بشه میبایستی اول خیس بشه، خیس کردنشم توی عرض شود که تو ظرف کوچیک و اینا نبود، یه حوضچه ما درست میکردیم تشتکی، تقریبا قسمت پایینش 80 سانت 70 سانت بود، بالا که می اومد این در حدود 1.5 متر می شد، تا 1 تن نخود رو می شد تو این ریخت. حالا می خواهید 100 کیلو بریزید، 200 کیلو بریزید، بیشتر تا 1 تن می شد بریزید. اینو شب خیس می کردیم، خیس که می کردیم آب می اومد روشو می گرفت و می رفتیم، می رفتیم فردا صبح می آمدیم کارگاه رو، هر شاد که وقتی کارگر رو درش باز می کردن زیراب این نخودی رو که تو آب بود می زدن، آب به مقدار زیادیش به خورد این نخود می رفت، مقدار کمیش 1/3 که می موند از زیراب رد می شد می موند نخود. این نخود رو بایستی از طریق کارگر از توی طبقه همکف می بردن بالا پشتبان، پشتبان اونجا زیاد بود، در دو 500-600 متر تاق داشت. ما این نخود رو می بایست رو پشتبان ولا می کردیم و هر شود که خوش بشه. خب این همیشه هوا به یه شلزوی آقایده نبود، من حالا اینا رو دارم میگم، میدونم وقت گرفته میشه،
خیلی خوب آجا،
ولی به خاطر اینی که این جوان ها بدونن ساده هر شود که کسی به جایی نمیرسه. به بعضی از دوستان الانش هم دارم توصیه میکنم که خدا میدونه اینقدر کارهایی هست که با یه همت میخواد کار رو از شاید شروع بکنه،
همت کار کردن داشته باشه. جا برنامه قبل هم اشاره داشتید که با گروه شیعیان و بعد هم با فدایان اسلام ارتباط داشتید تا مؤتلفه اسلامی که یک اشاراتی الان مطرح کردیم و فعالیت هایی که دنبال میکرد. یه خورده میخواییم برگردیم به قبل، فعالیت سیاسی رو از کی، از چه سالی شروع کردیم، به تشویق چه کسی وارد کار سیاسی و فعالیت سیاسی شدیم. خب اون موقع میشه گفتش که محور فعالیت های سیاسی مذهبی بود.
حالا بعضی ها مثلا فرض فهمید به سن 30 سالگی 40 سالگی 50 سالگی رسیدن و از اونجا مثلا فرض فرمید تشخیص دادن که بیان تو کار سیاسی ورود پیدا بکنن. ولی بنده از زمانی رو که از دبستان فارغ شدم 2 سالم دوره دبیرستان رفتم، دبیرستان بده
فرمودید برنامه بله. فرمودید
که اونجا زبان انگلیسی اون موقع نبود، زبان فرانسه بود، زبان فرانسه و ارشاد که این حرفا اونجا تدریس می شد اینا، که ما اومدیم بیرون دیگه نتونستیم ادامه بدیم. از زمانی که وارد شدم این به اصطلاح به سن رسیدم، ما شبا گردشمون، تفریحمون، اینها تو خیابون خراسان، مسجد نو و مسجد آقای برهان، مسجد لورزاده، اونجا شروع کردیم. مسجد برهان همش بحث و بحث و درس در ارتباط با فقه و اصول و ارشاد که این حرفا بود، در مورد سیاسی اینا زیاد مسئله مطرح نمیشد، ولی خیلی کم. ولی این آقایونی که الان در امور سیاسی و پیش کسرت بودن از بازاری اینا تو مسجد برهان، آقای برهان بودن، ولی ما تو مسجد مرحوم عاشق جواد فومنی بودیم. نمیدونم اسمش رو شنیدی؟
بله بله.
که پسرش مصطفی الان تو وزارت امور خارجه است، اینا گاهی تلفنی هم با هم صحبت اینا داشتیم و داریم و اینها. اون پسر بزرگ مرحوم عاشق جواد فومنی 3-4 سال پیش فوت کرد، ولی آقا مصطفی هست. یه پسر دیگه هم داشتش به نام مهدی، اونم جوان مرگ شد، حالا چرا نمیدونم. این آقای
مسجد فومنی همون که الان تو خیابون خراسان اخوان صالحی هم اونجا ارشادش همه،
مسجدی که بغل دیوار به دیوار ارشاد که همون مال صالحیه.
درست.
نور
صندوق نور هم الان اونجا،
نورم اونجا هستش.
ملک پدر اخوان صالحی،
ملک پدر صالحی نبوده.
درسته.
بل حاج محمود صالح، حاج محمود صالح او فلسفه زیاد داره. یه شب ما رو بردن کلانتری، دست جمعیمون رو از جهت اصفهان بود، سرهنگ بود. شما نمیدونید چه بلایی به سر ماها اون شب آورد این نامرد. هر شبات
چه سالی؟
سازمان امنیت میاد اونجا. مرحوم عاشق جواد فومنی چدن پسر بزرگش زیاد تو این وانی نبود، در صورت که روحانیه بود. و پسراش 4 تا پسر داشت. اولی حسین بود، دومی مرتضی بود، سومی مصطفی بود، چهارمی مهدی بود. این مرحوم عاشق جواد فومنی به قدری در امور سیاسی و در زمان شاه اینقدر این مبارزات علنی میکرد که نهایت نداره. پاتوق ما اونجا بود، یعنی وقتیم که منبر تموم، منبراش 2 ساعت طول میکشید. این منبر که طول میکشید میومد پایین، تازه جخ مردم میومدن میریختن دورورش میشستن، از نشستن او از شاید باز یه چیزای مطالب میگرفتن میرفتن.
شما فعالیت سیاسیتون با مرحوم فومنی شروع شد؟
فومنی شروع شد، با مرحوم فومنی شروع شد. او بود که ما رو کشون، چندین بارم اومدن ما رو بردن و عرض شد که این ورمون ورم، ولی ما زیاد عرض شد که از میدون در نرفتیم، تا آخرش هم بودیم وایستادیم. اینا از اونجا شروع شد. شروع که شد اینها، گروه تو بازارم که بودیم، گروه شیعیان قبل از عرض شد که فدایان اسلام، همین صادق امانی و دار و دسته امانی ها که محرکشون همین صادق بود، یه جوانی بود آروم، هرچند اون موقع پیش خداهای سید آقا در حجرشون شاگردی میکرد و بسیار با هم بودن اینا مجموعان با هم، میومد در حجر ما داد ستدی که داشتیم، مثلا با ما یه کاری داشت، میومد در حجر ما. اینقدر این مأخوذ به حیا بود. موقع زمستون که بود مثلا میومد پشت شیشه وایی میستاد. تو حجر ما بیشتر اوقات این آقای الهی بودن که از مبارزین بودن، فداقی بود، پزشکیان بود، اینا در حجر ما چون واسطه بودن میومدن عیاب ذهاب میکردن. اسدالله خانی بود رفعت، ایشون کارگزار راه آهن بود، تو حجر ما نشسته بود. به من گفت قایم مقامی، این آقا صادق بنزه 10 دقیقه از پشت در ایستاده، ندیدیش مگه؟ گفتم نه. گفتم بس بگو بفهم در واکم یاد. یعنی اینقدر مأخوذ به حیا بود، میدید چند نفر نشسته اینا وای میستاد تا اینا برن، یا ارشد که نیاد مطلبشو به ما بگه. این طوری بود. ولی اون گروه شیعیان به طوری جمع کرده بود روزای جمعه، یه به سلام 30 نفر 20 نفر 30 نفر رو از اون کسانی که آمادگی داشتن اینا رو حرکت میداد. سابقا گردشگاه ها مثل الان نبود. ابن واوه گردشگاه افراد متدین و متعهد و اینها بود. امامزاده عبدالله همینطور. اینجا بیابون بود و یه جاهایی هم داشت که میرفتن تو، نه چادری میزدن نه چیزی، کپه 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 خانواده ها مینشستن، ولی خب همه با چادر و اینها. در کنار این بیابون که بود الافزار و به اصطلاح گندمکاری ها اینها بود. این گندمکاری ها که بود، یه مش این اراذل اوباش مشروب خورا و اینها می اومدن اونجا ها می نشستن کنار و اینها، جرأت نمی کردن بیان داخل این به اصطلاح ابن واوه و اینها. اونجا ها دور بر که بیابون بود، کشتزار بود، اونجا می نشستن و به اصطلاح کارهایی رو که نامشروع بود اینا انجام میدادن. این گروه شیعیان کارشون این بود که روزای جمعه تقسیم میشدن، یه عده‌شون میومدن حدود شمران و اونجا، یه عده‌تون شهر ری و بعضی جاهای دیگه که معمول بود جمع میشدن اینا، میومدن از دور که میرسیدن یه صلوات فدایانی که به لرزه در می آوردن و اینا تا می فهمیدن که اینا راه افتاد اینا بساطشون جمع می کردن فرار می کردن می رفتن.
میشه گفتش که امر معروف و نهی از منکر محور کار گروه شیعیان بود و در عمل انجام می دادن.
تقریبا عملی اینا انجامش می دادن. اینا آیت الله کاشانی یواش یواش عرض شد که اومد رو کار و حضورتون عرض شد که بنا کرد، نیرو جمع کردن، نیروها که جمع شدن دوروبر آیت الله کاشانی و مبارزاتی رو که میکرد یه مشت علاقه من دادن، بازاری ها شاید که آمدن دوروبر ایشون و اینها تا دیدن دور ورداشت، دور که ورداشت اینا دیگه شاید نتونست تعمل بکنه، اینها تبعیدشون کرد، ایشون رو تبعید کردن و به اصطلاح رفتن.
شما منزلشون رفت آمد داشتی؟
بله.
شما هم منزل من رو با آقای کاشانی رفت آمد داشتین، ارتباط داشتین؟
بودش. علت این که چون با آقای فومنی اینا زیاد ما نزدیک بودیم طوری بودش که ایشون باقی که فراری بودش آقای ساواک، زمان تیمور بختیار بود، تیمور بختیار که بود اینا ساواک تو ساواک بود اینها، ایشون منبر رفت، منبرش طوری بودش که به اصطلاح بولنگویی که گذاشته بودن اینا سر یه چوب گذاشته بودن بالای مسجد، کسی جرأت یعنی قدرت اینی که بره بیارتش با اینا نداشت، نمیتونست، خیلی مشکل بود. این دو ساعت که منبر رفت بنا کرد به شام مستقیما به فرح بعد حمله کردن اینها، من یادم نمیره هر شد که چندین دفعه آمد اونجا. یه دفعه آخرش مصادف بود با شب عید فطر که آقای فومنی منبر رفت اینا، که اینا اگه بخوام عنوان کنم خیلی مفصله، ولی از همون جایی که اوایل مبارزاتشون حرفا بیش از 20 بار گرفتن بردنش مرتب، الان کتابشو من دارم، قطور بنزه 1000 صفحه هست، خاطراتشو که چک هایی رو که سازمان امنیت براش میفرستاد ایشون این چه کارو میگرفت همه رو ازش نگه میداشت ولی استفاده نمیکرد، اینا رو تمامو فوتوکپی کرده هی میآوردن بهش میدادن رد میکرد، خلاصه هی مرتب میگرفتن میبردنش زندان اینها، تا یه دفعه دیگه خیلی مشکل بود فراری که بوده و اینها. یه شب میخواستن بگیرنش تا دیر وقت تو مسجد وایستادیم تا مأمورین و اینا همه رفتن و دیگه خیالشون راحت شد. 7-8 تا از رفقای ما ماشیناری که داشتن اینا گفتن بچه‌ها این حاجی‌ها رو طوری بیاریمشون تو ماشین که معلوم نشه که تو کدوم ماشینه، اینا رو تو ماشین کردن. ایشون 11 شب تقریبا اومدن منزل ما توی خیابون لورزاده کوچه محمودی، اونجا منزل کوچه حسینی، اونجا منزل ما بود و مهمان ما بود و ارشاد که این 11 شب اونجا بودن، بیرونم نمی اومدن اینها تا اینکه آبا از آسیاب افتاد و دو مرتبه آزاد شدن.
زمان با خود مرحوم آیت الله کاشانی شما چقدر ارتباط داشتین؟ منزلشون چقدر رفت آمد داشتین؟
مرحوم کاشانی رو من خودم مستقیما نداشتم، ولی جزء سمپاتای بودم، جزء کسانی بودیم که اون دقیقه قبل هر فرمونی میداد هم خودمون هم دوستان رفقامون میبودیم. زمان کاشانی ببینید یه مقدار بخوایم مقایسهش بکنیم با زمان امام، این تفاوت رو با هم داره. تفاوتش این بود که زمان آقای کاشانی این جبهه ملی و اون ارشاد که ملیگراها که الان هنوزم که هنوزه یه عدهشون هستن و دارن گوش و کنار چوب لا چرخ میذارن اینها، اون موقع اینها بودن و در سطح وسیع بودن، مثل الان نبودش که قدرت در حدی باشه که تا میان نفس بکشن خاموششون میکنن. اون موقع انقدر زیاد بودن که نهایت نبود، مردم هم به قدری از دستگاه رضا شاه ناراحت و ناراضی بودن که نهایت نداشت، ولی جبهه ملی هم کار میکرد. یه چیزی در حدی که اونم 20 تا حزب بود، حزب ها 10 تاشون اینوری بودن 10 تاشون اونوری، توی این خیابون شاباد سابق و جمهوری تو این خیابون جمهوری الان شاهباد سابق این دو دسته می اومدن در مقابل هم می زدن هم دیگر رو، اون دسته یه دست مال اونا بر دسته اینا می اومدن و تو قاطی اینا هر شبت که سازمان امنیتی فراوان بود می اومدن و اینها رو به اصطلاح یه طوری گمراهشو می کردن که اینا بیشتر گمراه بشن دیگه از این حالت در بیاد رو. ولی زمان آیت الله کاشانی اون قدرت امام به دست نیامده بود، نتونست یعنی بند خدا آقای کاشانی طوری عمل بکنه مثل امام. زمانش هم طولانی مثل زمان امام نبود که چندین سال در تبعید باشه و در تبعیدش مرتب نام نگاری میکرد، افراد میرفتن میامدن. خدا رحمت کنه اسدی نامی داشتیم، این از دوستان خود تهران ما بود، تو خیابون خراسون خیابون عارف ماسفندی داشت. این از اون مخلصا بودش، یه جوانی هم بود، اینا وضع خوب مرتب. این میرفت به خونه امام و میومد مدارکی رو چیزایی رو که داشتن میرفتن از این ور انتقال میدادن، از اون ور یه چیزای نامه‌هایی رو میگرفتن و میآوردن. این یه مورد که من اطلاع دارم، ممکن موارد زیادی بودش. این طبق ماس رو نبود، دو تا سه تا ماس میذاشتن توش، این ماس میکرد میذاش رو سرش برای اینکه سازمان امنیت اونجا جرأت داشت کسی بره حرفا. این وقتی میومدش اینو با طبق ماس سازمانی میگفت خب ما میگفتش که مانعی که میشد میگفت ماس مال آغاز رو خب مرم ماس رو دارم. میرفت با تو با طبق ماس، ماس رو میذاشت زمین، هر شوال که با آقا مثلا دستوسی میکرد اگر چیزی میخواستن رد و بدل بکنن رد و بدل کرد مثلا میومد. به این صورت امام تونست جمعیت رو منسجم کنه، مردم رو جمع بکنه، یه نواختشون بکنه. هر شاد که مسائلی رو که سازمان امنیت برای مملکت ما، برای جوانای ما هر شاد که به وجود آورده بود اینها، و این باعث شد به این که این اتفاق بیفته و این مسئله انقلاب و اینها
نهضت انقلاب شکل. آقا درباره فدایان اسلام هم بفرمایید، شما از کی و چگونه با فدایان اسلام مرتبط شدید، چقدر در اونجا حضور داشتید؟
فدایان اسلام خدا رحمت کنه نواب صفوی رو، خدا رحمت کنه محمد واحدی رو. آقای نواب صفوی یه مقدار تک زبونی صحبت میکرد، اون سلی هم صحبت میکرد، واحدی بیانش خیلی رساتر، چیکتر از اونم بود، کوچیک‌تر از نوابم بودش یک دو سه سال. خب وقتی که ما تو سیاست وارد شده بودیم و علاقه مند شده بودیم، هر کجا اعلام میکردن که نواب صفوی اعلامیه میدادن سریع، هر شبت که مثلا میگفتن فردا یه چیزی رو که مینوش بعد زیرش امضا میکرد فدایان اسلام، بله فدایان اسلام، پخش میشد تو روزنامه ها، تو روزنامه ها میگرد. این مسعودی ها بودن رئیس روزنامه اطلاعات و یه روزنامه دیگه هم بود اون زمان، نمیدونم روزنامه چی بود، یه اطلاعات بودین. دو تا مسعودی ها دو تا برادر داشتن، یه چاپخونه بود به نام چاپخونه آذر، نمیدونم چی بود. این محمد مسعود اونجا روزنامهش اونجا چاپ میشد، مرد امروز اونجا چاپ میشد. وقتی که از اونجا کارش تموم میشه میاد تو ماشین میشینه بخواد بره اونجا، با گلوله زدن ماشینش هم اونجا مونده بود، صداش پیچید یه دفعه تو تهران، تا تهران پیچید اینا، من نمیدونم با چه وسیله بود به چه هرچی بود، فوری رسوندم خودم جلو چاپخونه، دیدم مردم هجوم آوردن و دارن میرن ماشینه رو میرن. از پشت از عقب که نشسته بود زده بودن به مغزش و اونجا استول محمد مسعود و که روزنامه مرد امروز بود مثل که بله از بین بردن. مال فدایان اسلام رو ما وقتی که این اطلاعیه داده می شد اینا و می فهمیدیم که می خوان صحبت بکنن، من هر طوری بود خدا می رسوندم، آزادم بودم چونجوش موقعی تنوز شاگردی اینا دیگه مانع کار من نبود، می اومدم می دیدم و گوش می کردم این حرفا. یادم نمی رد هم تو مسجد امام هم تو مسجد جامع تهران جلسه گذاشتن، تو مسجد جامع تهران خدا بیامرزه اون اخوانینا بودن مال تو کاروانسرای قزوینیا بود که وصل میشد به خود مسجد، به اندازه یه راهرو کوچیک بود از اینجا تا دم این در ورودی ما که میپیچیدیم میرفتش به اصطلاح تو کاروانسرای قزوینیا. دو در داشت، یه درش تو بازار به اصطلاح چارسو بزرگ بود، یه درش هم تو کوچه مسجد جمعه بود. از این در که می اومدن اینها همشون تاجرها بودن. این اخوانا زیاد بودن، تعدادشون هم زیاد بود، همشون هم مذهبی بودن و واحدی میخواستش مسجد جامع سخنرانی کنه. خب فهمیده بود دیگه، چون وقتی اعلام میداد کسی جرأت نمیکرد بیاد در رو بگیره جلوشو، چون این به اصطلاح مانع میشدن این حرفا. این راه رو برای خودش همیشه واز میدیده، پا میشد میومد سخنرانی میزاد. تو مسجد جامع که سخنرانی رو گذاشتن ما آمدیم، نزدیک هم بودیم، خیلی فاصله با ما نداشت تا سرای گردن کش. آمدیم اونجا و وارد شد که دیدیم که دور تا دور مسجد این سربازای حالشون نبود و اینها که وقت بگم بزن میزدن، تمامشون با سرنیزه ها ایستاده بودن با این ستونا که دیگه اونم 30 تا 40 تا این داخل بود، منهای اونایی که بیرون مسجد جامع 3-4 تا در داشت. یه در میرفت تو بازار آهنگرا، یه میرفت تو بازار کوچه مسجد جامعه، یه درش هم میومد تو بازار بین الحرمین. دورور اینا هم سربازا کاملا ایستاده بودن و مترصد بودن. هیچی، خلاصه این واحدی آمد رفت منبر، بنابراین کس صحبت کردن، همش هم حمله به شاو و تشکیلات و اینها. صحبت که می کرد و این حرفا، من یادم وقتی هم صحبت می کردن همشون، هیچ کدوم نشست و اینا نبود، رو چهارپایه وای می ستدن بلند، این آسینا رو می زدن بالا، عبارم ور می داشتن، بنا می کردن شعار دادن و که ما رو با این سرنیزه هاتون اترسونید، بنا میکرد اینطوری شعار دادن این حرفا. خب این هر کجا این برنامه ها بود، ما اونجا شاید که بودیم و از اونجاها شروع شد و تا آمد جلو. مرتب تو خونه های تو سرچشمه، من یادمه چند تا خونه بود که صحابانشون از فدایا بودن، نمیترسیدن. هر شاید که این حاجقای رفیعی همرسو کوچیکش یادم رفته، درست جلوی مسجد شاه بود، مسجد شاه سابق، 4-5 دهنه بود. هر شود که این آقای رفیعی از اون فدائیان و کاشانی های قرص و محکم بود، هر شود که جوانی بود رشید، مغازه شنم اونجا بود و مشغول به اصطلاح همین کارهای مبارزاتی این حرفا بودن که اونم فوت کرده. نه آیت الله کاشانی این حاج آقا مصطفی، آقای امام، حضرت امام پسرش آقا مصطفی، من شکی ندارم که اینو با دسیسه و اینا بین بردنش به هم مرگ طبیعیشون، نه 100% شهادتش به نظر من هر شود که 100%. آقای کاشانی هم یه اولاد بزرگش مصطفی بود، اونم به همین صورت بین بردن. خلاص فرمودید، حالا نمیدونم آقایونی که صحبت میکنن اینا این چیزها رو در نظر داره یا نه. حاجی آقا مصطفی آیت الله کاشانی 3 تا پسرش، هر شاید که بزرگ مصطفی بود، دومیش محموده که الان وکیله، هر شاید که سومیش احمده، احمد کوچیک است که با ما دوستم هست، هرچند چند دوران تو مجلس بود و این حرفا. آیت الله کاشانی
داشتید میفرمودید که پسر بزرگ ایشون هم فوتش مشکوک بود.
پسر بزرگ اینو هرچند که شب بود رفتن صبح اومدن گفتن که در کجا حکه، هرچند که ایشون یه نسبت بدی هم بهش دادن که ایشون هرچند که کشته شده و از بین رفته. بله، به یه نحوی هرچند که خواستن اونو لوسش کنه. منظور اینه که پسر بزرگ آیت الله کاشانی آقا مصطفی رو به همون صورت بین بردن، این آقا مصطفی ایشون هم به همینطور. حالا از آقا مصطفی یه خاطره خیلی وسیعی دارم که اون اگر احیانا بخواد یه دفعه براتون بذارم بتونم الان بگم و نبگم.
ما حدوداً برای برنامه امروزمون تقریباً 10 دقیقه تا یه رو فرصت داریم. میخواید توی پایان بخش برنامه امروزمون این خاطراتون باشه؟
بعد از عرشبت که فوت حاج آقا مصطفی، عرشبت که خمینی، مجالس زیادی گذاشته شد در تهران، در باغ حاج بندستان. در هیچ کدومش نبود که من اولین بار نه اولین نفر نباشم که برم اینها، یعنی حالا اولم نبودن حتما بودم. تو باغ حاج بندستان میدون قیام نزدیک بیمارستان سوم شباب یه خونه بود به نام خونه بقایی. این بقایی از جبهه ملی بود. اونجا داریوش فروهر، داریوش فروهرم چندین بار هر شاد که منزل ما که ستخندان بود اینا، جلساتمون با جبهه ملی بود. من با جبهه ملی هر شاد ترک نکردم. پدر هر شاد که بختیار رو من در آوردم یه جا، هر شاد که تو با هم جلسه داشتیم، تو جلساتی که می رفتیم و اینا شاپور بختیار می اومد. ما یه مش بازاری ها رو که بازاری داغ بودن و هر شاد که دلشون میخواست، گفتم امام گفته تو جلسات اینها شما برین شرکت کنین، سیاست رو از اینها یاد بگیرین. ما به این دوستان و رفقا که میگفتیم اینها قبول میکردن. با یه عده از این دوستان بازاریمون و یه تعدادی هم از این به اصطلاح جبهه ملیا، هم مذهبی بودن هم جبهه‌ای بودن، این حرفا، اینا رو جمع‌آوری میکردیم و جلسه‌ای رو داشتیم تا این آخر شبی که میخواستن حکم به اصطلاح نخست وزیر بهش بدن اینها، من تلفن کردم خونش. شب تلفن نکردم، شب فهمیدیم که به اصطلاح شاه به این حکم نخست وزیری داده. صبح خونه اول وقت که میخواست بره اینها، به خونش زنگ زدم. به تلفن 5 تا تلفن داشت، تلفن‌هاش هم من داشتم. من رو زنگ زدم و دیدم مانیان گوشی رو برداشت. مانیان رو حتما اسمش شنیدین، محمود مانیان، از اون جبهه ملی های قرص قاتش داتیشه و یه مقدار خدا بیاموزتش، 2-3 سال پیش فوت کردش، 2 سال پیش یا کمتر. عرض شد که او زنگ که زدم خون شاپور، دیدم مانیان گوشی رو برداشت، میشناختمش. گفتم مانیان گوشی رو بده دکتر صحبت کن. گفت آجا داره اصلاح میکنی، میخواد بره شرفیاب شه. عرض شد که حضورتون هر شاد که گفت کارش تمام شده، نمیگم زنگ بزنه بهت. میخواستم بگم که میخوای بری چیکار کنی، چی بگی توی
که میخواستید مانع این بشید که نخست وزیر بشه.
میخواستم بگم که میخواستم دخالت کنم که حواست جمع باشه، توی که میای میشینی با ما چیز میکنی. نه، اون فکر میکرد که ما رو میتونه چیکار کنه،
جذب کنه
و تا آخرش هم این زهر رو میخواست بریزه، که یه مسئله بود. بعد از اینها که فراری شده بود، رفته بود از فرانسه، زنگ زده بود نه به من، به یه کسی زنگ زده بود و این به اصطلاح چیز بختیار، به این که فلانی دکتر از شاید که یه جلسه ای رو اینجا ما داریم، از شاید که دکتر گفته که دوستان و رفقا رو جمعشون کن. کسی بود که به من زنگ زد، افشار نام بود، اینم از خود جبهه ملی بود که سرسپرده بود. گفتم که خیلی خوب باشه. گفت خیابان آذربایجان فلان شب، هر شب تو خیابان آذربایجان اونجا ساعت فلان اونجا باشین و هر شب که به اتفاق اونجا یه کسی میاد شما رو راهنماییتون میکنه. میخواست خط مستقیم نده. هر شب که گفتم خیلی خوب باشه، بفرمین. من مطلب گرفتم ازش، میدونستم این یه توته است. فردا زورش اومدم تو مسجد سد اسماعیل نماز بخونم و اینا. اومدم پیش حاج علی آقای صدری که اون مسعود آقای ما کاملا باش دوست بود و چیز بود. ایشون از جبهه ملی ها بود ولی مذهبی بود، با ما بود، خطش با ما از شاد که تنظیم میشد. از منم سنش بیشتر بود. وقتی بهش رسیدم اینا، هر شبت که یه مقدار صحبت کردم بهش گفتم که حاج علی آقا به شما تلفنی چیزی زده شده این حرفا. خند گفت به شما هم زنگ زدن. گفت خب قرار بذاریم با هم به اصطلاح چیز بکنیم بریم. من خندیدم. گفتم مرد حسابی، بعد از یه عمری سیاسی کاری کردی نه هنوز درکش نداری، ممکنه این دام باشه. تا اینو بهش گفتم اینا، گفت ای راست میگی ها، تو حسرت بهتر تو متوجه شدی. خلاصه بعد ما فهمیدیم که اینا یه جلسه گذاشتن، یه درو اونجا میخواستن چیز بکنن. بله